أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. از مسئله 33 جهتی باقی موند و اون جهت این است که بنابر اینکه قول مرحوم سید را نپذیریم، اگر تجارت شود به مال زکوی به نسبه و سود داشته باشد، به نسبه از برای زکات هم اون سود ثابت می شود و معامله صحیح است، تجارت صحیح است، سود هم به نسبه بر اونها بر زکات تعلق می گیرد، برمی گردد به همون نسبت سود از برای مقداری که از زکات در اون مال هست، و اگر خسارتی خسرانی باشد ضامن است. اگر این را نپذیرفتیم و گفتیم معامله فضولی است و صحیح نیست مگر به اجازه حاکم، که خیلی از برخی از محشین این را قبول کردند، در اینجا این بحث هست که آیا میتواند مالک در فرضی که سود داشته باشد این چنین معامله ای، حالا که معامله فضولی است نسبت به مقدار زکات، معادل اون مقداری را که زکات بود بدهد، از قیمت مثلا، از پول رایج یا از مال دیگر، بنابراین که از هر مالی میتوان زکات را پرداخت کرد، و بعد این کل اون سود می شود مال او و معامله صحیح می شود یا نه، بلکه بایستی حالا که معامله واقع شد بر مال زکوی که درش عین زکات بود، اینجا می بایستی مراجعه کند به حاکم شرع، به حاکم شرع بایستی امضا کند این معامله را، چون به مصلحت فقراست جایی که درش سود باشد. وقتی هم امضا کند کل اون ثمنی که در مقابل مقدار زکات هست با سودش در حقیقت در ملک فقرا داخل خواهد شد. ظاهر بعضی از حواشی که نه، در این صورت مالک میتواند زکات را بدهد از پول دیگری و کل اون سود بشه مال خود مالک. بعضی هم، برخی هم احتیاط کردن، گفتن برای اینکه احوط این است مراجعه کند با حاکم شرع و با اجازه حاکم اون سود میشود مال فقرا. در اینجا در دو شق بازتی بحث شود، یکی جایی که اون مالی را که درش زکات هست، مال زکوی که باش تجارت کرده است مالک، اول اون را معین کرده است، یعنی زکات را عزل کرده بود، همچنان که در اون روایت علی ابن ابی حمزه دو شق ذکر شده بود برای اتجار به مال زکوی. صدر روایت این بود که عزل می کند، بعد در اون مال معزول که زکات شده است تجارت می کند. در اونجا داشت الربح کله للزکاة لها. شق دوم در ذیل روایت بود، اونجایی که نه، با مال زکوی قبل از عزل مخلوط با مال خودش اتجار می کند، تجارت می کند و سود حاصل می شود. اونجا می گفت به نسبه مالک است زکات از سود. ما هم در هر دو فرض باستی بحث کنیم. ما فرض اول جایی که عزل کند زکات را، بعد اتجار کند به اون مال، به اون مال تجارت کند، ولو ضمن مال خودش، ولی بعد از اینکه عزلش کرد زکات را معین کرد. در این فرض یقینا دفع زکات، دفع قیمت اون عین زکوی که عزل شده است بدون سودش مجزی نیست، چون با عزل کردن مقدار زکات متعین می شود اون مقدار معزول به عنوان اینکه او دیگه زکات است، چون در روایات آمده است، بعد هم در مسئله 34 خواهیم خوند، روایات عزل صریح است در اینکه اون چیزی رو که عزل می کند به عنوان زکات از مال زکوی مالک، اون می شود زکات، معین می شود به عنوان زکات. وقتی معین شد، مثل جایی که بدهد به سائی یا به حاکم شهر یا به فقیر، دیگه می شود زکات. وقتی داد به سائی، وقتی شد زکات، دیگه ولایت بر تصرف و تبدیل و دادن بدل اون رو ندارد. اونجا خواهیم گفت بعد تعیین بعد العزل لا یجوز له ابداله، مثلا حق ابدال ندارد که بدل را بدهد، چیز دیگری بدهد. این می شود زکات محضن، مثل جایی که سائق قبض کرده است ازش و اخذ کرده است به عنوان زکات، یا حاکم شهر، دیگه از ارتباطی با این مال ندارد، نه ملکن نه ولایتن. بنابراین اگه اتجار کرد به او، تجارت کرد با این چنین مالی و این معامله انجام گرفت، معامله فضولی است، بایستی مراجعه کند به مالک این مال. ثمنش مربوط میشه به یا مالک این مال، یا اگر امضا نکرد مالک باقی مانده است در ملک مشتری، در ملک مالک داخل نمیشه. بنابراین قطعا بایستی مراجعه کند به حاکم شهر، حاکم شهر هم چون مصلحت زکات داره که سود داشت که قبول کنه، رد نکنه این چنین معامله ای، چون این ربح برای اصحاب زکات، امضا خواهد کرد. البته ممکنه کسی ادعا کنه که مثلا اگر کل این ثمن را با سود بدهد به فقرا، هم شاید مجزی باشد، به جهت اینکه بالاخره همون اذن فهوایی که گفتیم در اونجا هست، در تقریبات گذشته، در اینجا هم کسی اینجور ادعایی میکنه بکنه. بالاخره دادن بدل اون اصل اون مال معزول و به اندازه قیمت اصلش، این در اینجا قطعا مجزی نیست. این فرض روشن حکمش، و شاید کسانی که در اینجا حاشیه زدن و گفتن با دادن مالک، ناظر به این فرض نیستن، ناظر به ما قبل از اصلن تجارت به مال زکوی، قبل از اینکه عزل کند مقدار زکات را. و ما اگر در شق دوم هنوز عزل نکرده است، تجارت کند با مالی که زکات هم متعلق به این مال است و سودآور بود، اینجا گفته شده است که خب کافی است مالک بدل اون مقداری که از زکات در این مال بود پرداخت کند. وقتی بدل را پرداخت کرد، مالک اون زکات می شود که در اون مال بوده است، میشه از باب من با شیئا ثم ملکه، مالک می شود. قبلا هم این بحث شد در ذیل مسئله 29 یا 31، بعد که مالک شد علی القاعده اجازه لازم دارد تا ثمن بشود مال او، معامله صحیح بشود. ولی در خصوص باب زکات، چون اون روایتی در آمده بود که در اون روایت ذکر شده بود، صحیحه عبدالرحمن، که زکات را می تواند ولی زکات از مشتری بگیرد مگر اینکه مالک زکات را ادا کند، او یدفع المالک او یؤدی زکات البایع، که بایع زکات بدهد کافی است، دیگه اجازه لازم نیست، اون معامله صحیح است. از این ذیل این روایت استفاده شد که در اینجا بالخصوص دیگه اجازه مالک هم لازم نیست، هم اجازه حاکم لازم نیست، هم اجازه بایع لازم نیست. ولذا اینجا گفته شده است که اگر هر آینه تجارت کرد، بیع کرد با این، بعد این زکاتش رو داد، اون زکات اولش رو قبل از سود به اندازه قیمت اولیش پرداخت کرد، این سود هم معامله می شود صحیح و دیگه اجازه نه حاکم رو میخواد تا گفته شود مثلا اینجا اجازه حاکم به این مقدار که پرداخت می کند بایع و مالک کمتر از سودی که حاضر شده است، این مثلا خلاف مصلحت فقراست، خلاف مصلحت اهل زکات است، نیازی به اجازه نه با حاکم شهر دارد طبق ذیل این روایت، او یؤدی زکات فالبایع و نه اجازه خود بایع و مالک. ولذا این مطلب گفته شده است که یؤدی زکات ها، اگر اون زکاتی که متعلق بود قیمتش را پرداخت کرد، بنابراین که دفع قیمت مجزی است که قطعا مجزی است، یا از مال دیگری بنابر فتوای مال مرحوم سید که از مال دیگر هم میتواند پرداخت کند به همون اندازه و همون قیمت، وقت مشمول ذیل این روایت عبدالرحمنی که گذشت میشود که دیگه کل اون ثمن میشه مال خود مالک بایع و سودش هم قرار میشه مال خودش. ولی انصافش اینه که اون روایت این چنین اطلاقی ندارد که اون جایی که سود هم در کار باشد از برای اون تصرفی که کرده از مالک در این عین زکوی که درش زکات تعلق گرفته بود، زکاتش پرداخت نکرده بود، عزل هم نکرده بود، تصرف کرده بود به فروش، به بیع و فروختن و امثال اینها، این روایت این چنین اطلاقی ندارد که اگر جایی اون شیعی را که درش زکات بود فروخت به قیمت بیشتری به طوری که سودی داشت، پرداخت زکات زکاتش از طرف بایع به همون قیمت اول مجزی است، این از این روایت استفاده نمی شود، چون این روایت در مقام بیان از این جهت نیست. مورد روایت سوال سائل از مالکی است که ابل یا شات خودش را 2 سال زکاتش نداده بود، باعهو بعد از 2 سالی که متعلق 2 بار متعلق زکات شده بود پرداخت نکرد و بدون قبل از پرداخت فروخت این را بدون پرداخت زکات، اونجا این روایت گفت که تو اخذ من زکاتها من المشتری و یتبع بها البایع او یؤدی زکات البایع، در مقام بیان مقداری رو که بایستی ادا کنه نه نیست این روایت، چه مقدار ادا کنه، قیمت اول را که ممکنه کمتر باشد از قیمت حالا، یا قیمتی که فروخته است و سود کرده است، از این روایت این نمیشه استفاده شود، همچنین که از این روایت نمیشه استفاده شود که اگر اون مال زکوی سال اول، چون 2 سال برش گذشته بود، اگر اون شاتی که در سال اول مثلا متعلق زکات شده از این 40 تا شات او نماع تکوینی داشت، مثلا گوسفند همه گوسفنداش زاییدن، خب اون زکات یک گوسفندش هم زکات بوده، اونم به ولادت نموی داشت، بچه گوسفندی را اضافه شد بر او، خب قطعا تابع اون نماعات تکوینی که دیگه بحثی درش نیست که تابع اصل در باب زکات، میتونیم از این اطلاق بفهمیم که اینجا مالک نیستن زکات، اون بچه اون گوسفند زکات را که ضمن اون 40 گوسفند بود، قطعا اینجوری نیست که اگر یکی از ابلهاش شترهاش بنت لبون هر کدوم حقه موقعه اونایی که قابل توالدند در همین سال اول تولید نسلی داشت، او تابع زکات یقین، اگر کل اون ابلهاش این چنین بود که اون زکات در ضمن هم نماع داشت، نماع منفصل یا نماع متصل، همچنان که از زید این روایت نمیشه نفی کرد نماعات متصله و منفصله تکوینی را، نماع استرباحی را نمیشه از این نفی کرد، از این اطلاق فهمید، چون این اطلاقی نداره این روایت، بنابراین اگه مدرک ما این روایت، این روایت که اطلاق نداره در مقام بیان از این جهت نیست، در مقام بیان این است که ولی زکات هم میتواند به مشتری برگردد اگه او نداده است، هم میتواند از مالک بگیرد زکات را، اما چه اندازه بگیرد، آنچه که زکات است، اگه نموی هم داشته با نمایش، اگر استرباحی هم داشته با ربحش. از این جهت این روایت قطعا اطلاق نداره که بتوانیم از این نفی کنیم اینکه اصحاب زکات در جایی که سود داشته باشد این معامله‌ای که انجام گرفته است، این بیعی که انجام گرفته است، اون مقدار ربح را و زیادی را مالک نیستند. نه، اونم مالک. بنابراین مالک هم به این معنا که یعنی مالک نیست، یا باستی رو مراجعه کنه با ولی زکات امضا کنه، او مالک زکات مالک میشه، یا اگر رد کرد معامله باطله، اصلش باستی برگردونه، باز برگردونه به مشتری به مقداری که مقابل معادل مقدار زکاته و این رو برگردونه به مال به ولی زکات و حاکم شهر یا وکیل حاکم شهر. بنابراین از این روایات که نمیشه اطلاق استفاده. اگر کسی بخواد از روایات دفع قیمت استفاده کنه، اون روایات دفع قیمت که میگفت من زکات غلاتم رو میتونم با درهم و دینار بدم، میگفت بله، ایما تیسر، روایت صحیحه محمد بن خالد برقی بود ظاهرا، مهمش او بود. اون روایت هم ناظر به بیع و فروش و بعد از فروش نیست، ناظر به ابتدای کار، قبل از اینکه تصرف به بیعی و تجارتی کرد در مال زکوی، اونم که اطلاق نداره. بنابراین ما باشیم و واقعا این روایات بیش از این استفاده نمیشه که قبل از تصرف به تجارت و بیعی که بر مال زکوی، بله مالک این ولایت رو داره که از عین بدهد یا بدلش را به قیمت پرداخت کنه، اما بعد از اینکه تجارت کرد و فروخت این مال را و سودی حاصل شد، فروش هم به عین بود، عین را مبادله با عین برقرار شده بود، به طوری که مقداری از این ثمن در مقابل اون عین زکاتی است که در این مال بوده، خیلی خوب، ولی این میشه معامله فضولی. اینجا دیگه بعد از این اتجار دلیلی بر جواز پرداخت قیمت اصلی که کمتر از این ثمنی است که در مقابل این قرار گرفته دلیل میخواد؟ دلیلی ما این نداریم، اصل عدم ولایت مالک بر این چنین چیز. این ولایت را قبل از اتجار داشت، اگر نمیفروخت بله میتونست، اما بعد از اینکه فروخت و در فروختن سودی بود، در ثمن اضافه ای بود نسبت به اون قیمتی که میخواد پرداخت کنه، اینجا دیگه معلوم نیست این ولایت ثابت بشه. به این روایت که ثابت نمیشه، به اون روایت چیزی هم که روشنه، اون در اون قبل از بیعه ادای قیمت زکاتی که در مال هست به درهم و دینار، روایت برقی قطعا شامل این مورد نیست. بنابراین نتیجه باز همون میشه که مرحوم سید گفته که باستی مراجعه، ولی مرحوم سید گفته بدون مراجعه این سود هم به نسبه معامله صحیحه، اگر سود داشت سود هم مال فقراست، ولی طبق این بیان این میشه یه وجه دیگری در حقیقت برای اثبات مدعای مرحوم سید، ولی بعد از مراجعه به حاکم شرعی، یعنی میشه به فضولی ولایت هم دیگه مالک ندارد بر پرداخت قیمت اون عین زکوی، مقدار زکاتی که در مال بوده است به قیمت اولی قبل از این بیعی که درش سودی حاصل شده است، این چنین ولایتی در اینجا نداره، باشه مراجعه کنه به حاکم شرعی و حاکم شهر هم قهرن چون مصلحت فقرا در این که این معامله رو امضا کنه، نه اینکه قیمت اول را بگیره و کم که کمتر از ثمن بالفعل فضولی است که واقع شده، قهرن باز نتیجه میشه ولی بعد از مراجعه به حاکم شهر اون زیاده را هم میشود به نسبه مال سهم فقرا باستی داده بشود به فقرا، شود تابع زکا. این میشه یه وجه دیگری، یه وجه چهارمی در حقیقت برای اثبات مدعای مرحوم سید. اینم تتمه بحث مسئله 33. پس مدعای مرحوم سید در این مسئله هم میشه از اون روایات باب یتیم و باب مضاربه استفاده بشه اگر اون قاعده رو استفاده کردیم از مجموع اون روایات، اگر هم استفاده نکردیم از این بالاخره این میبایستیم بعد از تجارت و سود داشتن مراجعه کنه به حاکم شهر، این ولایت رو نداره مالک که بگه خیلی خوب این سودش مال من میدم، ما قیمت اون زکات و قیمت اولیه قبل از بیع و کل سود بشه مال من. این چنین ولایتی دلیلی برش نیست، نه اطلاق روایات صحیح عبدالرحمن شامل اینجاست و نه اون روایات پرداخت زکات به قیمت. اون در جایی بود که هنوز تجارت بیع نکرده، نفروخته مال زکوی را، عین مال زکوی موجوده اونجا، بهش میگفت میتونی که از عین بدی میتونه قیمتش بده. این هم در حقیقت یه وجه اضافی یا یه جهت دیگری در اون مسئله گذشته. مسئله 34، یجوز للمالک اصل الزکا و افرازها من العین او من مال آخر مع عدم المستحق بل مع وجوده ایزن على الاقوى و فائدته سیرورة المعزول ملکن للمستحقین قهرن حتی لا یشارکهم المالک عند التلف و یکون امانتن فی یده و حین اذن لا یضمنه الا مع التفرید او التأخیر مع وجود المستحق. و هل یجوز للمالک ابدالها بعد اصلها اشکالون و این کان الاظهر عدم الجواز، جواز عزل نیست بعد از ابدال، نیست بعد از عزل. ثم بعد العزل یکون نماؤها للمستحقین متصلا کان او منفصلا. این مسئله 34 که آخرین مسئله از این فصل بعد ایشون وارد در زکات مال و تجاره و زکات مستحب میشه. در این مسئله به موضوع از به بحث مبحث ازل زکات، ازل مالک مقدار زکات رو بعد از تعلق به مال و افرازش، جدا سازیش از اون مالی که مشترک بود بین خودش و بین صاحب زکات بعد از تعلق، به این مسئله میپردازه و در نکات مختلفی رو بحث میکنه که اینا رو میتونیم در چند جهت باز مطرح کنیم. جهت اول، اصل جواز عزل زکات، یعنی ولایت مالک بر عزل زکات، و اینکه این شیء را که عزل میکنه این میشه دیگه مال زکات محزن، حصه فقرا میشه و مالش خالص میشه، بقیه مالش از این شرکتی یا تعلقی که داشته بشه از زکات. اصل این جواز عزل و صحت عزل، ولایت بر عزل، مسلمه در فقه ما و شاید سیره متشرعه بر همین بوده است. اصل مسئله محل اختلاف و تشکیک نیست. ادله لبیه از اجماع و سیره عملی متشرع و امثال این هم درش هست و فرقی هم نیست به اینکه تعلق زکات چگونه باشه، به نحو کلی فی المعین باشه، به نحو اشاعه باشه، به نحو حق باشه. بالاخره از این که اگر مالک این حق رو داره، این ولایت رو داره که از این زکوی بعد از تعلق زکات به مقدار عشر، نیم عشر در غلات یا یک چهلم در گوسفند و انعام و امثال اینا جدا کنه، بگه این زکات، این هم از نظر فقهی مسلمه، هم روایات برش دلالت داره، روایات معتبره متعددی بر این دلالت دارن که این عزل اگر انجام گرفت اون معزول میشه زکات و دیگه تبرع و ذمت المالک و در مالش هم میتونه تصرف کنه، هر تصرفی که بخواد بکنه. روایات متعدد بر این هست، خیلی اکثرش هم معتبره، از جمله موثقه یونس بن یعقوب بود که قبلا گذشت. قال قلت لابی عبدالله زکاتی علیه السلام زکاتی تحل علی فی شهر ایصلح لی ان احبس منها شیئا مخافت ان یجیئنی من یسألونی، فقال اذا حال الحول فاخرجها من مالک لا تخلطها بشیء ثم اعطها کیف شئت. قال قلت فان انا كتبتها واثبتها يستقيم لي؟ قال نعم لا يضر. این روایت رو قبلا خوندیم در صفحه جلد 9 مسائل صفحه 307 بود. به مناسبت زیلش قبلا این روایت رو ما خوندیم، صدرش همینه که اگر عزل کرد اذا حال الحول فاخرجها من مالک لا تخلطها بشی، جداش کن ثم اعطها کیف شئت. روشنه میگه جداش کن اون میشه زکات دیگه، هر جوری میخوای بدی، همشه بدی به فقرای موجود، برخشه بذاری، بعضیشه برای اون فقرایی که بعد میخوان بیان و توقع دارن از تو. من یسالونی مخافت ان یجیونی من یسالونی یکون عندی عده، چند تا مثلا فقیر داشته از خیشاش، بستگانش یا رفقاش، بالاخره توقع داشتن میخواد یه مقدار رو بذاره برای اونا، ساعتها ها کیفشه. خب دلالتش خیلی روشنه و اینکه عزل جایزه و صحیحه. اگر عزل کرد اون میشه زکات، هر جوری ها هم هست میتونه به فقرای فعلی بده یا فقیری که در نظر داره. معناش هم اینه که بقیه مال دیگه مال خودته، در بقیه مال هم میتونی تصرف کنی. بلکه زیلش، در زیلم سوال دوم، قال قلت فان انا كتبتها واثبتها يستقيم لي، قال نعم لا يضرك. این زیلش ما قبلا گفتیم دلالت داره بر اینکه عزل لازم نیست عزل خارجی کنی، در ذمت هم میتونی بگیری. ان انا كتبتها واثبتها يستقيم لي، ما قبلا از این زیل اینجوری استظهار کردیم که كتبتها واثبتها یعنی به ذمه گرفتم، هم نوشتم که مشخص بشه من این زکات رو این اینجوری حساب کردم، در ذمه گرفتم. اثبتها، هم كتبتها هم اثبتها، یعنی ضامن شدم اون را در حقیقت. این دلیل است برای اینکه تضمین هم جایز است. تضمین قبلا گفتیم اگر خرس را خرس کند، از ادوات خرس هم قبلا گذشت مشهور استفاده کردن که خود مالک هم میتواند تقدیر کند و خرس را به ذمه بگیرد. یکی از آثار خرس جواز تصرف در مال بود بعد الخرس از طرف مالک بعد از تضمین، تضمین اون مقدار زکات. اگر از روایات خرس استفاده کردیم خب همین مطلب از اونجا استفاده میشه، اینجا هم مقدارش مشخص میکنه، خرس موضوعیت نداره، جاییست که نتونه وزن کنه با وزن و تقدیر و اینجا انا اینجا میتونه همون کار انجام بده، معین کنه، بعد به ذمه بگیره، تضمین کنه، اون روایات میشه دلیل بر تضمین. اگر از اون روایات استفاده نکردیم، روایات خرس، چنانچه گفتیم از اونها استفاده نمیشه، چون ظاهرش اینه که خرس را سائی انجام میده، با توافق سائی میشه، نه با نه خود مالک از طرف از طرفین. از این روایت اونجا گفتیم میتونیم استفاده کنیم. حالا کسایی که اونجا از روایت خرس استفاده نکردن و تضمین را قبول نکردن، برخیشون اینجا که به این روایت رسیدن، از این روایت از زیلش استفاده کردن، کفایت یعنی دلالتش بر این که در ذمه بگیرد این مقدار کافی است، اونجا باید فتواشون رو عوض کنن، باید اونجا بگن پس بنابراین تضمین هم کافی است. علی کل حال این روایت زیلش هم اضافه داره بر صدرش. زیلش بر این مطلب دلالت داره که عزل اعمه، از عزل در مال خارجی یا عزل در مال ذمی، یعنی به مالک این ولایت داده شده که مقدار زکات رو جدا کنه. جدا کردن هم دو نوعه، یه نوع جدا کردن خارجیه، اون مال خارجیه که معزول شد اون میشه زکات، یه دفعه هم در ذمه میگیره و اصل میکنه مال، این رو منتقل میکنه به ذمه خودش و ذمهش مشغول میشه دیگه، همه مالم تلف بشه زکات رو باز پرداخت بده چون در ذمه گرفت. اون مال ذمه میشه زکات، عزل میشه در حقیقت زکات مال خارجی در مال ذمیش، تمام مال هم تلف بشه بلا تعدن بلا تفرید، زکات دیگه تلف نشده چون زکات منتقل شد به مال ذمی. این از فواید تضمینه و اخذ در ذمه است و عزل در اینم، اینو عزل در حقیقت، عزل در مال به ذمه. چرا دیگه اینم عزل دیگه، ولی اثرش هم همینه، اثر این عزل هم اینه که مثل اونجایی که اگر عزل در خارج کرد مال خارجی تلف شد غیر از اون معذور ضامن نیست، اون کلش زکاته، یعنی زکات خسارتی حاصل نمیشه در مال زکوی چون محفوظ او و عزل شده در خارج اگر بقیه مال تلف شد. این هم همینجوره، وقتی عزل کرد در ذمهش فایدهش اینه که اگر کل مال خارجی تلف شد اون مالی که در ذمه است و عینه او زکاتن او میشه زکات، او چون تلف نشده زکاتش باز پرداخت کنه. بنابراین اینم عزل در حقیقت، فرق نمیکنه مال خارجی رو منتقل کنی در یه مال معینی، این یه نوع عزل در خارج یا معینی در ذمه. در حقیقت ذیل این روایت توسعه داده عزل را به عزل در مال خارجی یا عزل در مال ذمی، تا بتونه تصرف کنه هم در تمام مال خارجی خودش و هم اگر تلفی چیزی شد بر اون مال خارجی، اون مال زکوی که زکات شد تعین زکاتن، او اگر تلف نشده باشه چنانچه در ذمه باشه که دیگه تلف نمیشه، او محفوظه و بایستی علی کل حال زکات او رو بپردازه به اصحاب زکات. اشاره قبل از عزل، معنای ولایت بر، ولایت بر تقسیم در حقیقت، مثل جایی که تقسیم کنه انسان با شریک خودش مال خارجیش را، یه دفعه تقسیم خارجی میکنه، یه دفعه اینجوری تقسیم میکنه، میگه خیلی خوب این مال تو کلش به اندازه نصفش که مال من در ذمه تو من دارم، بازم این تقسیم در حقیقت در ذمه میگیره، اینا میاره اون تقسیمه که اگر کل مالم تلف شد اون مالش در ذمه طرف محفوظه و تلف نشده، فرقی نمیکنه عزل در خارج و عزل در ذمه. و این روایت در حقیقت این فایده رو داره، صحیح معتبرم هست، موثق یونس بن یعقوبه، و این رو هم واسه من سابقا هم عرض کردیم، طبق این روایت خود تضمین هم یه نوع عزل حساب میشه و مالک این ولایت رو داره به مقتضای ذیل. اگر این استظهار کردیم که اینجا بعضی این به این ذیل که رسیدن گفتن بله این ظاهرش اینه که در ذمه بگیره، خیلی خب اگر ظاهرش این باشه قهرا دلیل بر این میشه که عزل اعم از عزل در خارج یا عزل در ذمه گرفتن، یعنی مالک ولایت بر هر دو را داره، هم برای اینکه بخشی از مال را این خارجی را به عنوان زکات جدا کنه و در مابقی تصرف کنه، و هم اینکه نه در ذمه جدا کنه، بگه در ذمه من اینقدر هست پس ذمه من مشغول شد برای صاحبان زکات، مثل که با مالک خارجی اگر اینجور توافق کردن که در ذمه‌اش بره، بنابراین خرس همین بود دیگه، از خرس بعضی همین استفاده کردن و فتوا دادن که اگر خرس بشود با تضمین مالک مال زکات منتقل میشه به ذمه مالک، کل مال خارجی دیگه میشه مال مالک، تصرف و فیها کیف یشاء، به همه هم میتونه بخوره، همه هم میتونه بفروشه، اونجا اینجوری شد. و مرحوم سید و مشهور اونجا و بعضی دیگران اونجا گفتن این خرس رو هم خود مالک میتونه انجام بده، این در حقیقت مفاد ذیل این روایت، از روایت خرس گفتیم نمیشه این استفاده را کرد که خود مالک هم بتونه خرس کنه و بر ذمه بگیره و تضمین کنه، ولی کسایی که او فتوا رو دادن اون فتوا رو میتونن اونجا اشاره کردیم از ذیل این روایت استفاده کنن، چون در روایت خرس نبود مالک خودش خرس کنه، بود ساعی فرستاده میشد و خرس میکرد، ولذا اگر تضمینی هم از خرس استفاده میشه، توافقی هم از خرس استفاده میشه با ساعیه، نه خود مالک از دو طرف این کارو بکنه، ولی خب کسایی که این اونجا استفاده کرده اون مطلبشون از زید این روایت میشه استفاده بشه، اونجا هم عرض کردیم. خلاصه این یه روایت که این روایت افضل الروایاته، چون عزل را هم در مال خارجی قبول کرده هم در زیلش در مال ذمی قبول کرده در حقیقت. روایت دوم صحیحه عبدالله ابن سنانه عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الرجل یخرج زکاته فیقسم بعضها ویبقی بعضا ویبقا بعضا یلتمس لها المواضع فیکون بین یکون بین اوله و آخره ثلاثه اشهر قال لا بأس. سوال میکنه میگه کسی زکات مالش رو خارج میکنه، یخرج یعنی یعزل به قرینه ذیل، فیقسم بعضها، بعضش بعد از اینکه عزل کرد یعنی اخراج کرد جدا کرد، همون اخراج معنی عزل اینجا، بعضش پرداخت میکنه به فقرا، یقسم بعضها ادا میکنه به فقرا، و بعضی هم باقی میمونه، حالا والا چه دیگه فقیری نیست دیگه، هر کی بوده بهش داده، بقیه هم باقی بود، یلتمس له المواضع، منتظر میشه تا اینکه یکی از موارد مصرف زکات پیدا بشه، لابد فقرا مساکین و امثال اینا، فیکون بین اولهی و آخری ثلاثه اشهر، این طول میکشه، شاید حدود 3 ماه طول بکشه تا کل این مال زکوی همیشه مال زکاتش زیاد بوده. اشکالی داره این؟ قال لا بأس. سوالش از جهت اینه که حالا همه این مال پرداخت نمیشه، بخشش میمونه چون چیز نیست، مستحق نیست، اونایی که بود پرداخت، یه مقدارش باقی مون برای اینکه تا پیدا کنه فقیر رو که به اونها هم بده، باز طول میکشه این، آیا اشکال داره؟ سوال اصلش از این جهته، ولی خب چون فرض عزل کرده و اخراج کرده و جدا کردن کرده، این امام هم امضا کرده ما رو لا بأسه، معناش اینه که اون چه که تو ذهن سائل بوده که این رفته اخراج کرد عزل کرد، این میشه دیگه زکات، دیگه این متعین میشه زکات باز پرداخت بشه. آنکه حاضر از فقرا و مساکین یقسم بعدها، بقیه هم که میمونه بعد میده به مواضع زکات. این در ذهن سائل این فرض شده و از روایت هم استفاده میشه. امام گفته لا بسه، معلوم میشه بس عزل مجزی، یعنی این ولایت رو مالک داره، دارد بر اینکه عزل کند و آنچه که مثلا وجود مصرف مصرف کنه بده به مواردش، اون چم که موردش نیست مواضعش نیست نگر داره تا مواضعش پیدا بشه، یلتمس له المواضع. اینم باز دلالتش دلالت درستی است. در همون باب همون کتاب صفحه 308 و ظاهر این روایت هم بعضیا گفتن در اون شاید این مخصوص باشه به جایی که مستحقی در کار نباشه، اینکه نه اطلاق داره از این جهت این روایت، بلکه فرضش اینه که مستحق هم بوده این عزل کرده و اون معزول با وجود مستحق کلش میشه زکات، بعد تقسیم کرده، اول اخراج کرده او شده زکات، بعد بعضش تقسیم کرده بعضش هم نگه داشته. از این نظر هم مطلقه، معناش اینه که حتی با وجود مستحق هم عزل کردن صحیحه و ولایت بر اصل داره و اون چه که عزل کرده میشه زکات. حالا کیفیت تقسیمش اینجوری که به موجودین میده، کسان هم که نیستن مثلا برشون نگر میداره تا بعد بیان و به اونا هم بده از فقرا و مساکین. روایت دیگه صحیحه سعد اشعری است که باز در بحث‌های گذشته این روایت هم گذشت. عن ابو الحسن الرضا علیه السلام قال سألته عن الرجل تحل علیه الزکات فی السنه فی ثلاثه اوقات ایؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد، فقال عليه السلام متى حلت اخرجها. سوال از اینه که آیا یه شخصی اموال زکوی متعددی داره، دراهم و دنانیر داره مثلا که سال برشون گذشته، انعام داره، چیزای دیگه داره، اموال مختلفی داره، تحل علیه زکات فی السنه فی ثلاثه اوقات، در سه وقت. پس که سال دلانوی درهمش اول سال، وسط سال، سال انعامش مثلا یه وقت دیگه است در سال، بعد از هفت ماه سال مثلا مال اموال دیگرش هم باز غلاتش هم آخر سال، سه وقت این مال زکوی داره، تحل علیه فی ثلاث اوقات. خب نسبت به هر مالی تا زکاتش رسید باشه همون وقت ادا کنه، یا میتونه نگر داره اینا رو یه دفعه آخر سال مثلا وقت آخر، یا آخرها اون دو تا قبلی رو تأخیر بندازه تا اون سومی یدفعها فی وقت واحد. امام میفرماید متا حلت اخرجها، هر کدوم از اینها وقتش رسید، وقت تعلق، میبایدی اخراج کنه زکاتش رو. امام از دفع بحث نکرد، اخرجها رها گفت، نگفت ادفعها، اینکه سوال از دفع بود، ایو اخرها حتی یدفعها فی وقت واحد. امام فرمود فقال متا حلت اخرجها، معناش اینه که کنده مخواد بگه مالک لازم نیست حالا دفع کنه، ولایت بر اخراج بر عزلم داره، باشته عزلش کنه، یعنی اینم یک مرتبه از دفع در حقیقت، تعیین زکات رو بکنه تا اگر تلف شد بقیه مال این دیگه تلف نشه در اثر تصرف، در اثر اینکه مال کثیر جایش ممکنه بیشتر در معرض تلف باشه، اینه جدا کنه اخرجها. حالا هر وقت مالکش پیدا، مستحقش پیدا شد، او دیگه از اون جهت دیگه ساکت شده، اگر بوده لابد باستی پرداخت کنه، مستحقی بالفعل باشه بده، مستحق نبود بذاره تا مستحقش پیدا بشه بهش بده، فقیر و مسکین باشه. متا حلت اخرجها، این هم باز دلالت داره به اینکه اخراج، چون اخراج غیر از دفعه، اخراج کافی است و مالک ولایت بر اخراج داره، اگر وقت زکات رسید اخراج کرد، این مال مخرج میشه زکات و دیگه مال خودش تلف هم بشه، تصرف هم درش بکنه اشکالی نداره. پس بنابراین این روایت هم میشه از ادله جواز عزل قرار بگیره، یعنی جواز اخراج قرار بگیره. باز روایت دیگر، روایت صحیحه ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا اخرج الرجل از زکات من ماله ثم سماها لقوم فضاعت او ارسل بها الیهم فضاعت فلا شیء علیه. اگر هر آینه مالک زکات را خارج کرد از مالش و نگرش داشت به اسم فلان فقیر، قوم خاصی داشت از فقرا، می‌خواست به اونا بده، جدا کرد تا مثلا اونا بیان پیداشون بشه بهشون بده، یا فرستاد برای که به فقرا داده بشه ولی در بین راه تلف شد، یا وقتی نگر داشته بود برای اونایی که بیان بگیرد تلف شد، سماها تلف شد اون، و بدون تعدی و تفرید لا شیء علیه، چون دیگه همون شده زکات با عزل، آنچه که عزل کرد شد زکات، اگر بلا تعدی بلا تفرید تلف شد دیگه زکات تلف شده، چیزی بر ذمه مالک نیست. همچنان که اگر برعکس میشد همه اموال سایر اموال مال تلف میشد، زکات هیچی تحمل از اون تلف رو نمیکرد، زکات محفوظ بود، اون معزول کلش مال فقرا بود، این طرف هم همینجور، اگه این مال معزول اتفاقا که فرستاد برای فقرا در راه تلف شد یا نگر داشته بود برای اشخاصی که بیان بگیرن اونجا تلف شد، بدون تعدی و تفرید مالک هم برایش چیزی نیست. این یعنی همون تعین زکات در اون چیز، در اون مقدار معزول. پس عزل موجب تعین زکات میشه در معزول، یعنی این ولایت داده شده به مالک که مقدار زکات رو اخراج کنه، با این اخراج اون مقدار مخرج و معزول میشه زکات معینن، مثل که سائی بگیره، مثل که به دست سائی بده، به دست حاکم شهر بده، بعد تلف بشه که دیگه زکات تلف شده، ربطی به مالک نداره. این صحیح هم دلالتش روشنه. و بازی صحیحه دیگری است، صحیح عبیدالله ابن زراره است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها. این دیگه توسعه داده، حتی اگر برای کسی معین، فقرای معینی قرار نداده بعد از عزل، بلکه عزل کرده فقط، فذهبت بعد تلف شد، لم يسمها لأحد، نگفتیم برای فلان فقرای مخصوص که میخوام بگو بده، بازم کافیه، فقط بر امنها به خودش تلف شد، بعد از عزل تلف شد، بدون اینکه او تقصیری کنه یا تفریط کنه افراط کنه، بازم قد بر اینها. و همچنین روایت علی ابن ابی حمزه هم که بحث استرباح درش آمده بود، اونم درش آمده بود که عزلها، اگر عزلش کنی و تلف بشه، اونجا هم تصریح شده بود، اگر تلف تویت، اونجا آمده بود فتویت، طبیعت یعنی هلکت، اگر عزلش کردی فطبیعت لیس علیک شیء، اون بود این همین مطلب در اون روایت ابی حمزه هم آمده بود، علی ابن ابی حمزه البته سند او سند کاملی نبود. پس بالاخره مجموع این 5-6 روایت دلالتش خیلی روشنه بر اصل مسئله، و این اینکه وقتی اینکه مالک جائزه برای او، جائزه یعنی جواز تکلیفی و وضعی هر دو با هم، یعنی از نظر وضعی هم ولایت داره و صحیحه از طرف مالک زکات رو عزل کنه مالک و اون معزول بشه، و زکا مثل سائی که چطور زکات رو میگیره اون میشه مأخوذ میشه زکات، این ولایتی که برای سائی هست به مالک هم داده شده تسهیلا و تخفیفا للمالکین، و شاید باز تسهیلا و تخفیفا از رسیدن زکات به خود فقرا و مساکین، چون این مسئولیتش هم بر دوش خود مالکین هم قرار داده شده که اونها بتونن این رو بدن، پرداخت کنن به فقرا، حالا که میخوان به فقرا بدن خب این ولایت هم باز بهشون داده بشه که عزل کنن، مقدار زکات رو کنار بذارن، در اموال خودشون تصرف کنن، اموال خودشون خالص بشه از زکاتی که تعلق زکات در اونها نباشه، اینم بدن به فقرایی که باستی مستحقینی که باستی به اونها بدهن. بنابراین از این روایات این استفاده میشه به روشنی این اصل جواز و صحت عزل و تعین معزول به عنوان زکات، علاوه بر اینکه عرض کردیم سیره هم بر اینه، اجماع فقهای ما هم بر اینه، و مسئله مسلمی است. جهت اولا روشنه، بس در جهات دیگری است که بحث‌های آینده است. صلی الله علی محمد و آله.